با نام او و با سلام. غزل 407 پیش روی ماست. این غزل را تا بیت تخلص با شما گرامیان نقد و مقابله و شرح و بررسی کردیم. درباره مصرع دوم از بیت تکیه بر اختر شبگرد مکن، کین ایار تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو. باید عرض کنیم که تاج 25 پشتوانه دارد، اما 18 نسخه خطی سده نهمی نیز تخت ضبط کردند و ما این توضیح را دیروز فرو گذاشته بودیم و توجه نداشتیم. از قضا کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است تخت کاووس ضبط کرده، یعنی نسخه 813 قمری. حکیم قدسی، قاآنی و یغما، انجوی، شاملو، فرزاد، ادیب برومند و دکتر همایون فرخ این مصرع را این گونه ضبط کردند: تاج کاووس ربود، و ربود را 6 نسخه تایید می کند، لیکن ببرد نزدیک به 40 پشتوانه دارد. دریغ است که ما ببرد را فرو بگذاریم و ربود ضبط کنیم. 4 دست نوشته کهن، گوشوار در و لعل، در و لعل. این 4 دست نوشته همه نسخه های پایان سده نهمی هستند، یعنی در واقع ارزش خاصی ندارند. 35 نسخه زر و لعل ضبط کرده است. در و لعل اساساً خواندن این ترکیب دشواره، اما زر و لعل خوش ملودی تر نیز هست. در نتیجه قاآنی، حکیم وصال، قدسی، استاد ادیب برومند گوشوار در و لعل ضبط کردند، یعنی این 35 نسخه را فرو گذاشتند، به 3-4 نسخه اواخر سده نهمی التفات فرمودند. اما بیتی را که نسخه ها فرو گذاشتن، نسخه های چاپی، بنده خواندم، البته 2 بیت است. بیت نخستین خیلی ارج و قربی ندارد، زیرا هم تکرار قافیه می شود اگر بخوانی و هم در مجموع لطفی ندارد. اما این بیت را ما در پایان برنامه پیش از بیت تخلص خواندیم: اندر این دایره می باش چو دف در دایره عشق، حلقه به گوش ور قفایی خوری. قفا یعنی پس گردنی خوردن، زیرا دف رو میزنن دیگه، تو گویی که بر پس گردن او، بر پشت او نواخته میشود. ور قفایی خوری یعنی اگر پشت گردنی هم خوردی، از دایره خیش بیرون مرو. قاآنی و حکیم و قدسی فقط این بیت رو ضبط کردند. از معاصرین تنها استاد روانشاد انجوی نیز در واقع این 2 بیت را ضبط کرده است. اما بیت تخلص، آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت. آتش زهد، خرمن دین. خرمن دین اضافه تشبیهی است. دین به خرمن تشبیه شده. یعنی چه؟ یعنی اگر این خرمن به آتش ریا و زهد آلوده نشود و نزدیک نگردد، خرمن است و همه حاصل در این خرمن است. اما اگر آتش ریا به این خرمن نزدیک شد، چیزی باقی نمی ماند. بر این پایه حافظ، این خرقه پشمینه بیانداز و برو. اساساً این رو التفات بفرمایید که خرقه انداختن، این معنی یک چیزی است که این خرقه پشمینه که نماد ریاکاری است، زیرا لباس رسمی است، از تن فرو بیفکن و به راحتی بگذر. اما یه اصطلاحی در این مصرع هست و آن خرقه درافکندن است. همه کسانی که به اصطلاح خرقه درافکندن التفات کردند و توضیح دادند به داستانی که اهل سیره و مقاضی و طبقات از کعب ابن زهیر روایت کرده اند اشاره دارند. کعب ابن زهیر اون قصیده بانت سعاد رو که بسیار قصیده مشهوری است، اون قصیده رو می سازد و بر پیامبر می خواند. پیامبر ردای خود رو به سوی او می افکنند. بعد اهل نظر ردا درافکندن را رفته رفته در اصطلاح آوردند و معنی کردند و این ردا درافکندن در خرقه در انداختن نیز بسیار به کار رفته است، تا آنجا که منابع گونگونی مثل عوارف المعارف شهاب الدین سهروردی به مسئله خرقه در انداختن پرداخته و بسیار سخن رو گسترش داده در این باره. بنده اخیراً به این فراست افتادم که چرا بخوانیم آتش زهد ریا. اساساً زهد ریا بنده تصور میکند که از نظر ترکیبی شاید نمیگویم درست نباشد، بی عیب هم نیست، زیرا اگر می بود زهد ریایی راهی به دهی داشت، قابل قبول بود. زهد ریا، بنده پیوسته طرفدار زهد ریا بودم. اما تو گویی که به یه مکاشفه‌ای رسیده باشد آدمی، از دیروز تا امروز با خود گفتم که خب زهد و ریا یعنی زهدی که با ریا میخته شود. در نتیجه آتش زهد و ریا بسیار بلیغ‌تر از زهد ریاست. بنده تصور میکرد که زهد جای خود را دارد و ریا جای خود را. بعد اخیراً به این نکته بسیار دقیق پی برده است که زهد و ریا با این واو حرف ربط، نقش این واو همین است. در نتیجه آتش زهدی که با ریا آمیخته است. بر این پایه هیچ عیبی ندارد که ما زهد و ریا بخوانیم و پیوسته پای بفشاریم که نه زهد ریا. به نظر بنده زهد ریا از نظر ترکیبی جای حرف دارد. زهد ریایی اگر می بود آری، پس زهد و ریا بسیار معنی درستی دارد. ما پیوسته باید التفات کنیم که زهد و پرهیزگاری من به ریا آلوده نشود، و الا خود زهد که چه توفیقی از این بیشتر. مباد که زهد من به ریا و زرق آلوده گردد. در نتیجه در پایان برنامه که زهد ریا خوانده ام، از این پس اگر قرار باشد این غزل را بخوانم حتما زهد و ریا خواهم خواند. استاد قریب، دکتر خانلری، جلالی نائینی و نورانی وصال و استاد خرمشاهی آتش زهد ریا ضبط کردند. فرصتی است که آرایه های این غزل را به سرعت و عرض گرامی شما برسانیم در این وقت اندک. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، میان مزرع و سبز و داس و کشته و درو تناسب برقراره. خیش، واژه خیش، ضمیر مشترک، از آنجا که خیش اون چوب قطوری که به گاو آهن متصل میشه را نیز فرایاد میآورد، آرایه ایهام تدائی رو برای ما تضمین میکنه. خیش همچنین میان فلک و ماه نو نیز تناسب برقراره و نیز میان داس و ماه نو نیز تناسب برقراره دیدم یادم، یادم در آغاز مصرع دوم، سجع مترف، داس یاد، سجع متوازی، نو درو یا نو درو، سجع مترف، واجارایی، دیدم داس و درو. به عمد این حروف را پررنگ می خوانم که دوستان عزیز، خاصه دانش آموزان، التفات بیشتری به این دقایق داشته باشند. هم حروفی د شش بار، منیز شش بار و نیز سه و ز چهار بار فقط در مصرع نخست، هم‌آوایی چهار مثبت کشیده آ در داس یاد آمد و هنگام. بیت دوم، گفتم ای بخت بخفتیدی یا بخسبیدی. بخت و گفت، همچنین گفتم و گفت، آرایه پرسش و پاسخ. دمید خورشید، سجع مترف، دمید و نومید، باز سجع مترف. میان خفتیدن و دمیدن آرایه تضاد برقراره. دمیدن در واقع یعنی برخاستن، شکوفا شدن. خفتیدن یا خفتن یعنی طبیعی است، به معنی فرو خفتن و در خیش رفتن، و طبیعی است که در طباق باشند و در تضاد. میان خورشید دمیدن و از سابق نومید نشدن تناسب برقراره. میان خورشید و سابقه نیز تناسب دیده میشه. واجارایی بخت بخفتی و نیز گفتم و گفت، هم حروفی م و د هر یک پنج بار، همچنین ت و ب هر یک چهار بار، هم‌آوایی شش مثبت کشیده ای در واژگان بخفتیدی. در خود بخفتیدی دو مثبت کشیده ای تعبیه شده، خورشید، دمید، این و نومید. بیت سوم، گر روی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک از فروغ تو و یا از چراغ. میان فلک و خورشید و پرتو تناسب برقراره. میان مجرد و مسیحا و فلک و خورشید نیز تناسب برقراره. چراغ یا فروغ و پرتو با هم تناسب دارند. میان پرتو و تو میتواند نوعی جناس همانند جناس مکرر برقرار بشه. پاک و مجرد و مسیحا و فلک نیز با هم تناسب دارند. مجرد و رصد، سجع مترف، فلک رصد، سجع متوازن، رصد و صد از نظر ملودی و آهنگ و تون سجع مترفن. از نظر لفظ و معنا آرایه جناس زاید. ملاحظه بفرمایید، رصد و صد. به املا التفات نفرمایید، در واقع یه ر این دو واژه اضافه دارند. تو به، از چراغ تو به خورشید. توبه را نیز به یاد می آورد. در نتیجه می تواند با واژگان پاک و مجرد و پرتو تناسب داشته باشد و آرایه ایهام تدائی را برای ما فراهم کنه. روی نیز روی را به یاد می آورد. در نتیجه با پاک و پرتو می تواند آرایه ایهام تدائی را برای ما تضمین کند. با جارایی پاک، پرتو، چو و چراغ، همچنین روی و رصد، مجرد و مسیحا، هم حروفی ر هفت بار، همچنین د چهار بار، هم‌آوایی سه مثبت کشیده آ و سه مثبت کشیده ای. بیت چهار، تکیه بر اختر شب گرد مکن، چین ایار تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو. در این بیت بر این باور مردم خواجه اشارت دارد که اعتقاد دارند که ستارگان در سرنوشت مردم بی تأثیر نیستند، خود خواجه نه، مردم، و پیوسته بر این باورند که به این راز و رمزها پی ببرند. بر این پایه خواجه می فرماید تکیه بر اختر شبگرد مکن، اعمال خود رو به او نسبت نده، اما اختر و بر سجع مترف، بر و شب سجع متوازن، کابوس و کیخسرو با هم تناسب دارن. چرا؟ زیرا کابوس و کیخسرو پدر بزرگ و نوند، فاصله اینها سیاوشه، سیاوخش، که سیاوش به هر شکلی که بخوانیم یا بنویسیم خطای روشن است. کابوس پدر سیاوش بوده است، کیخسرو پسر سیاوش. سیاوش از آنجا که در توران کشته می شود از سوی افراسیاب، در نتیجه کیخسرو به پادشاهی می رسد. و اما کمر کیخسرو از آنجا که به چند معنی است، یکی میان و کمر، دو دیگر کمربند، در نتیجه با تاج میتواند آرایه ایهام تناسب را برای ما فراهم بیاورد. و باز تاج و کمر با هم تناسب دارند. واژگان اختر و شب و عیار و بردن نیز با هم تناسب دارند. دزد و برد، میگویند دزد زد و برد. اساساً شاید خطا باشه بگیم دزد رو بود، درستش هم همین است، دزد برد و نه دزد رو بود. در جمله دزد رو بود به راستی حذف است. پس آن کسانی که این گونه ضبط کردند تاج کابوس رو بود و، ضبط درستی ندارند، زیرا پشتوانه های بسیار اندکی نیز ربود را تایید می کند. واژارایی میان کابوس، کمر، کیخسرو و کین، اما و نیز میان تکیه و تاج، همچنین اختر و عیار، هم حروفی که شش بار، که از اون واژگان بسیار نایاب در شعر است، یعنی از نظر واژارایی عرض می کنم. ره نیز شش بار، به چهار بار، هماوایی سه مصوت کشیده آ، بیت پنج، گوشوار زر و لعل ارچه و نه اگرچه، زیرا گفتیم لغزش وزنی فراهم می آرد. گران دارد گوش، دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو نخوانیم، حتما نصیحت بشنو، بهتر است، ملودی خوشتری نیز دارد. آرایه رد و صدر الالعروز یا ابتدا در پایه، زیرا در آغاز و پایان مصرع نخست واژه گوش به کار رفته. سجع متوازی میان زر و ار، سجع مترف میان گران و گذران، زر و لعل و گران نیز با هم تناسب دارند. سجع متوازن میان لعل و است، هم وزنند ولی هم روی نیستند. ما امروز نرسیدیم که سجعها را توضیح دهیم، بر این پای از روی دانشمندان و فاضلان این برنامه زیاد از پیش شرمسار نیستن. گوش و نصیحت و شنیدن نیز با هم تناسب دارند. گوشوار و گوش و زر و لعل نیز با هم تناسب دارند. گران از آنجا که معانی ایهامی گوناگونی دارد، همچنان که پیش از این عرض کردیم، با نصیحت و گوش و شنیدن آرایه ایهام تناسب رو به وجود میاره. گران نخست به معنی سنگینه، دو دیگر به معنی ناشنوا نیز میتواند باشد. معنی کرد و عرض کردیم چه ناشنوایی سخت تر از این که پارهی مست زر و سیمند و به راستی گوشی سنگین و ناشنوا پیدا می کنند و نصیحت هیچ دلسوزی را نمی شنوند، بلکه دلسوزان را دشمن خیش می پندارند که در واقع دوستان واقعی آدمی نصیحتگرانند. هیچ دوستی همانند نصیحتگر نیست. متملقان و ژاژخایان و چاپلوسان و مداهنگران دشمنان واقعی بشرند. واجارایی میان گران گوشوار و گوش و گذران، هم حروفی ر 7 بار و نیز گ 4 بار، ن 3 بار در مصرع دوم، هماوایی 4 مثبت کشیده آ و 3 مثبت کشیده او. بیت ششم: چشم بد دور ز خال تو. چشم و خال و حسن با یکدیگر تناسب دارند. دور با دور آرایه جناس ناقص رو برای ما فراهم می آورد. بد نیز با خوب در مصرع دوم، در مصرع دوم بیت پیشین تضاد دارند. چشم و حسن و برد سه سجع متوازن. چشم، حسن، برد. چرا متوازنن؟ چون همروی نیستن ولی هموزنن. خال، راند، سجع متوازن. بد، در، مه، از، 4 سجع متوازن. بد، در، مه، از. مه و خورشید نیز با هم تناسب دارند. همچنین عرصه و بیدق راندن و گرو بردن نیز با یکدیگر تناسب دارند. آرایه ایهام تناسب در همین بیت: زیرا عرصه از آنجا که به صفحه شطرنج نیز اشارتی روشن دارد، با گرو بردن و بیدق راندن تناسب داره. خال در این بیت با مهره پیاده همانند شده، در نتیجه با مه و خورشید میتونه در تضاد باشه، زیرا خال سیاه و خورشید در ظاهر وجه شبهی ندارند، اما معانی رنگارنگی دارند که پیش از این عرض کردید. واجارایی بد، بیدق و برد، خال و خورشید، هم حروفی د 7 بار، ر نیز 7 بار، هماوایی 2 مثبت کشیده آ و چندین مثبت کوتاه. بیت 7: آسمان گو مفروشین عظمت. خرمن به معانی گوناگون در این بیت به کار رفته. نخست، خرمن یعنی اون حاله‌ای که در اطراف ماه دیده میشه، در نتیجه با خوشه و جو میتواند آرایه ایهام تناسب برقرار کند. میان آسمان و عظمت و ماه و پروین تناسب برقراره. از دیگر سوی میان خرمن و جو و خوشه نیز تناسب برقراره. این و پروین، سجع مترف یا همسوی و همجهت، در و مه، سجع متوازن، دو و جو، دو جو، سجع متوازی. واجارایی میان خرمن و خوشه، همچنین مفروش و مه، هم حروفیه نه و مه 5 بار و نیز ر 4 بار، هماوایی 2 مثبت کشیده او در بخش نخست مصرع اول و چندین مثبت کوتاه و کشیده دیگر. بیت تخلص: در نتیجه از این پس بخوانیم آتش زهد و ریا. زهدی که با ریا آمیخته است. به راستی زهد ریا ترکیب درستی هم نیست، زیرا زهد ریایی اگر می بود آری. میان آتش و خرمن تضاد برقراره، همچنین میان آتش و پشمینه نیز تضاد برقراره، زیرا اگر حافظ خرقه پشمینه رو فرو نیندازد بیم آن میرود که آتش زهد و ریا در خرقه در گیرد. آتش و حافظ، ببینید آتش حافظ سجع متوازن، دین و این از نظر ملودی و آهنگ سجع متوازی، اما از نظر لفظ و معنا جناس لاهه، زیرا این همان حرف اولشون با یکدیگر متفاوت. میان آتش و سوختن و انداختن نیز تناسب دیده میشه. خرمن و خرقه سجع متوازن، و اما بیانداز، بیانداز یعنی از خود دور کن. همکنون هم میگوییم بنداز دور، بیانداز به این معناست در واقع. و عرض کردیم اون اصطلاح خرقه انداختن و یا به دور انداختن که اساساً اصطلاح بسیار پرپیشینه است. واجارایی خرمن و خواهد و خرقه، بیانداز و برو، هم حروفی نه پنج بار و همچنین خرده هر یک چهار بار، هماوایی پنج مثبت کشیده آ و پنج مثبت کشیده ای. تا فردا وقت خوش.